أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. بعد ذلك فرمود سنت سيئه اهل كتاب كفر بآيات الهي ولجاجت در برابر وحيه است، ضمناً اشاره فرمود که لا يؤمنون الا قليلا، گروه کمی از اهل کتاب ایمان می آورند. اکنون در همین آیه 162 سوره نساء که محل بحث است، اون گروه کم را معرفی می کنند. می فرمان لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. اونا که جزء علمای واقعیان و همچنین مؤمنینی که پیروان صحیح علمای واقعیان، اینها به جمیع ما جا به الوحی ایمان می آورند. انسان یا باید خود عالم باشد یا باید گوش شنوا به حرف عالم بدهد، مثل اون سرزمینی که بخواهد مزرع خوب یا باغ خوب بشود یکی از این دو راه را باید طی کند، یا باید از درون خود اون زمین چشمه بجوشد، یا اگر اون زمین از خود چشمه ندارد باید از آب باران از راه‌های دیگر مدد بگیرد. اگر زمینی نه از خود چشمه داشت نه از باران و مانند اون آبی گرفت قهرن می‌خشکد. این همان است که ذات اقدس اله به عنوان منفصله مانعت الخلو نه مانعت الجمع این راه را تشریح کرد. فمود آیات الهی در کسی اثر می گذارد. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. انسان یا خودش باید صاحب قلب باشد، یعنی دلش در اختیار خودش باشد، خالی نباشد و دلش در اختیار دیگران نباشد که هرچه خواستن در دل او القا کنند. اگر دارای قلب بود، همین است که در تعبیرات ادب فارسی به صورت نظم و نثر میگویند صاحب دل. هر کسی صاحب دل نیست. این که در نماز نمیتواند خود را کنترل کند و حواسش جمع نیست، او صاحب دل نیست. این دلش در اختیار شیاطین و غیر شیطان است که هرچه خواستن در او القا میکنند. اون کسی که بتواند حضور قلب داشته باشد، دلش در اختیار خود اوست، هرچه خواست تصمیم میگیرد و هرچه خواست اراده میکند و هرچه خواست میاندیشد، چنین کسی صاحب دل است. این صاحب دل همون ریشه قرآنی دارد. فرمود آیات الهی تذکره و موعظه است. لمن کان له قلب، یا اگر صاحب دل نیست، مثل اون زمینی نیست که از درون خود چشمه بجوشاند، او القى السمع و هو شهید، یا خوب گوش بدهد و در گوش دادن یه مستمع شاهد و حاضری باشد، نه اینکه در جمع علمی شرکت کند ولی حواسش جای دیگر باشد، یا برفرض که شرکت کرد محصول اون شرکت را هم به هدر بدهد. این چنین کسی نه خود صاحب دل است نه حرف صاحب دل را گوش میدهد. این منفصله مانعت الخلو است که جمع را شاید. ممکن است کسی خودش صاحب دل باشد و در جمع عالمان هم بنشیند و از اونها هم مدد بگیرد. اگر زمینی هم خودش چشم داشت هم از باران مدد گرفت، اون زمین خیلی پربرکت است. ولی زمین وقتی میتواند به صورت مزرع یا مرتع و باغ درآید که یا از درون خود چشم بجوشاند میشه صاحب دل، یا اگر درون او چشمه ای ندارد بالاخره از آب بارانی، از نهری، از جدول و جویی کمک بگیرد. اگر نه این شد و نه اون، میخشکد. انسان یا جزء راسخین فی العلم است که صاحب دل است و از درون او چشمه میجوشد، و اگر صاحب دل نبود گوش شنوا دارد به حرف صاحب دلان. فرمود دو گروه از اهل کتاب نجات پیدا میکنند، اونا که صاحب دلانند و راسخان در علمند، مثل سرزمینی هستند که از خود چشمه دارند. اونا که صاحب دل نیستند گوش شنوا دارند. بالاخره اگر بنا شد آدم از دیگران حرف بگیرد، چه بهتر که از انبیا و اولیا و از وارثان اونا حرف بگیرد. اگر بنا شد که آدم حرف دیگری را گوش بدهد، خب چرا از چشمه نگیرد؟ چرا از شورزار بگیرد؟ چرا از آب شور بگیرد؟ اینا که تجربه شدن به نام انبیا و اولیا، از اونها انسان حرف میگیرد. علمایی که از اونها حرف نقل میکنن حرف میگیرد. فرمود گرچه اهل کتاب غالب اونها اهل ایمان نبودن، ولی صاحب دلان اونها که راسخان در علمند و همچنین کسانی که گوش شنوا به حرف صاحب دلان داشتن، اونها به جمیع ما جا به نبی ایمان می آورد و می شوند مسلمان واقعی. این مطلب اول. اون ناس هم از این دو شق برون نیستن دیگر، برای اینکه اون هدن لناس مطیع قرآنن. اگر خودشون اهل دل نبودن، نظیر اویس قرن که بدون معجزه از درون خود میفهمد صدق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را، مانند افراد دیگر باید از این چشمه حکمت و معرفت و وحی آب بگیرند، از این کوثر آب بگیرند. انسان یا خودش کوثر دارد مثل اهل بیت علیه و سلم، یا ندارد بود از اینها بگیرد دیگر. اگر نه از درون خود بجوشد نه از کوثر بیرون بگیرد، خب میخشکد دیگر. خب مطلب دوم آن است که رسوخ در علم یعنی چه؟ رسوخ در علم به اندازه است که عالم ظرفیت دارد. ممکن نیست که رسوخ در علم به جایی برسد که بیش از ظرفیت عالم است. ذات اقدس اله همه انسانها را به تدبر در آیات الهی دعوت کرد. فمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا کتاب انزلناه الیک لیتدبروا ممانندون. فمود این کتاب مبارک است و نازل شده است تا مردم تدبر کنند. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است که هم مرحوم کلینی در کاهی نقل کرد، هم مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرد، که امام سجاد سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ذات اقدس اله می دانست که در آخر الزمان یک اقوام متعمقی می آیند. لذا سوره مبارکه قل هو الله احد و همچنین آیات اول سوره مبارکه حدید تا والله علیم بذات صدور، این شش آیه را نازل کرده است. قل هو الله احد اگر خوب بحث بشود، اونگاه معلوم بشود که محتوای او با سایر سور فرق دارد. اینکه گفته شد قل هو الله احد سلس قرآن است، روی نکته ای بود. و همچنین اون شش آیه اول سوره مبارکه حدید اگر خوب بحث بشود، معلوم خواهد شد که با آیات دیگر فرق دارد. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یه پیام خاص دارد. یا این هو معکم اینما کنتم یک اثر مخصوص دارد. فرمود چون در آخر الزمان اقوام متعمقه می آیند، لذا ذات اقدس اله این قسمت از قرآن را نازل کرده است. فمن رام وراءها فقد هلك، اگر کسی بخواد از این بالاتر برود هلاک می شود. سرش آن است که هر عالمی به اندازه گوهر ذات خود اندیشه و علم فراهم می کند. این یه مقدمه. و انسان یه موجود محدودی است، نامتناهی که نیست. این دو مقدمه. و ذات اقدس اله نامتناهی است که در سخنان نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه آمده است که اگر کسی خدا را وصف کرد به وصف زائد، او را محدود کرد و خدا حد پذیر نیست. این سه مقدمه. نتیجه این مقدمات سگانه که به صورت دو تا قیاس ترسیم می شود این است که هرگز احدی نمی تواند به کنه ذات اله راه پیدا کند و خدا را اون طوری که هست بشناسد. لذا فمود بلا یهیتون بشیء من علمه. خب به این تفسیر، یعنی به ذات او احاطه ندارد. محصول این سه مقدمه که به صورت دو قیاس ترسیم می شود در خطبه دیگر نهج البلاغه آمده است که لم یطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، یعنی ذات اقدس اله هیچ عقلی را اجازه نداد، امکان نداد که به کنه او برسند و او را محدود کنند و او بشود معروف و عقل انسان بشود عارف، چون هر معلومی در حیطه عالم است. اگر کنه ذات معلوم کسی بشود، ذات عالم محیط بر اوست، ولی اون مقدار واجب و لازم ممنوع نشود. بین این دو امر در اون خطبه جمع شد، یکی این که به کنه ذات واجب راه پیدا کردن محال است، یکی این که اون مقدار لازم ممنوع نشد راه باز است. لم یسلع العقول على تحديد صفته، چون صفاتش عین ذات است، اگر عقل بتواند صفات ذاتی را محدود کند و به درک خود درآورد، قهرن ذات محدود شده است. ولی ولم یحجب حقا واجب معرفته، اون مقداری که معرفت واجب لازم است، اون مقدار را معرفت ذات اقدس اله واجب است، اون مقدار را محجوب نکرد. منتها هر کسی به اندازه خودش، هم انبیا و اولیا در معرفت الهی قدم برداشتند، هم شاگردان اونها، هم پیروان راه اونها. پس رسوخ تا جایی که محدودیت ذات بشر اجازه می دهد نه تنها جایز است بلکه مرغوب است و مطلوب. ولی بیش از آن که به صورت اجتناح در آید، این حرام نیست بلکه محال است. یه وقت است یک کسی یک کاری را می تواند بکند ولی می گوید این کار بر تو حرام است، نظیر غیبت کردن، نظیر دروغ گفتن و مالند آن. و اما اجتناح ذات واجب، این نهی ها نهی ارشادی است، یعنی نروید که خود را به هلاکت می اندازید. راه نیست، مقدورتون نیست که اون نامتناهی را درک بکنید. حالا اگر کسی در این جهت تلاش و پوشش کرد که ذات نامتناهی را درک بکند، چون خطراتی برای خودش دارد، شک و تردید و حیرت او را فرا می‌گیرد و تبعات و تالیفات دای فراوانی دارد، از اون به بعد مورد نهی شرعی است، می شود حرام. وگرنه اینکه گفتن به ذات واجب، به کنه ذات واجب راه پیدا نکنید، این نهی نهی تحریمی نیست ابتداعا، بلکه اینکه مقدور کسی نیست تا اینکه حرام باشد، ولی چون تبعاتی دارد، تالیفات‌هایی دارد، مایه تحیر علاج ناپذیر است و قهرن مایه هلاکت است، از اون به بعد صبغه حرمت فقهی میگیرد. این مطلب دیگه. روح هم بالاخره موجود ممکن است، هر ممکنی محدود است. لذا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه می‌فرماید به این که ذات اقدس اله فرشته ها را جزء راسخین در علم می داند، برای اینکه رسوخ در علم آن است که عالم قدر خود را بداند. یکی از بهترین نشانه های رسوخ در علم آن است که انسان قدر خود را بداند، بداند که تا چه اندازه می تواند بفهمد. قبل از اینکه به سراغ معلوم برود باید به سراغ خود علم برود، و قبل از اینکه به سراغ علم برود باید به سراغ عالم برود که من کیم و شناخت من تا چه اندازه کشف دارد. اگر این دو مسئله برای او روشن شد، هرگز به فکر این نمی افتد که کنه ذات واجب را درک کند. قبلا می فهمد که شناخت من به اندازه خود من است، این یه مقدمه، و من یه موجود محدودیم. این دو محدود، وقتی ذاتش محدود بود وصفشم یقینا محدود است. این نتیجه اونگاه میفهمد که باید بگوید ما عرفناک حق معرفتک. درباره هر چیزی بشر میتواند به معرفت او راه پیدا کند. حالا اگر زید نتوانست امر، افراد عادی نتوانستن ائمه علیهم السلام، اولیا نتوانستن انبیای اولی العزم علیهم السلام، بالاخره بشر راه دارد. ولی درباره ذات اقدس اله، بزرگان اهل معرفت که اصلا کارشناس اینن، فقط درباره توحید عمری را صرف کرده اند، اونها میگویند درباره ذات اقدس اله هارت الانبیاء و الاولیاء فیها، درباره ذات همه انبیاء متحیرن، حتی خاتمشون علیهم السلام و علیهم السلام. لذا وقتی انسان خود را شناخت، معرفت واجب را قرین با اعتراف می کند، می گوید که من عرفت الله بسق العزائم و نقض الهمم، یا عرفت الله بالآیات الافاقی و الانفسیه به مانند آن، ولی به ما عرفنا که حق معرفته. همین بیان درباره فرشته ها هم هست. لذا وجود مارکه است امیر سلام الله علیه در خطبه 91 نهج البلاغه که به عنوان خطبه اشباح است و به تعبیر مرحوم سید رضی از جلائل خطبه هست امین سلام الله علیه است، وقتی درباره فرشته ها سخن میگوید و به انسان ها هم خطاب میکند، میفرماید به این که بما کلفک شیطان و علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرده ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه الهدى اثره فکل علمه الالله سبحانه، علمش رو به خدا موکول بکن. چیزی که در قرآن نیست، در سنت نیست، اونها نگفتن، علمش رو به خدا موکول کن. فإن ذلک منتهی حق الله علیک و علم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام سدد المدروبت دون الغیوب الاغرار به جملت ما جهلو تفسیره من الغیب المحجوب فمده الله تعالی اعترافهم بالعیزه ان تناول ما لم یهیتو بهی علمان و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث ان کنهی رسوخن. فرمود ذات اقدس اله کسانی که به کنه ذات الهی نمیتوانند راه پیدا کنند، یا چیزی را که قرآن اصلا مطرح نکرده است و سنت الهی طرح نکرده است، خداوند همین که اینا فهمیدن که عاجزند و اعتراف به عجز میکنند، همین فهم را رسوخ در علم داند. آدم که بداند که نمیتواند بفهمد جز راسخین در علم است. فرمود این عجزشون و اعترافشون را رسوخ نامی و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخن. فاقتصر على ذلك ولا تقدر علمت الله سبحانه و تعالی على قدر کیف تکون من الحالکین. عظمت خدا و همچنین سایر صفات ذاتی حق تعالی را به اندازه عقل خود اندازه گیری نکن، برای اینکه اون نامتناهیست و نامتناهی هرگز به تناهی و محدودیت یک موجود متناهی در نمی آید. ولی همین مقدار بیاناتی که در قرآن کریم هست اولا و در خطبه ها و دعاها و خطب معصومین مخصوصا نهج البلاغه از امیر ثانیان، اگر کسی بررسی کند همین مقدار رسوخ در علم می آورد. اما این کار آسانی نیست. البته یعنی اون مقداری که ما میشناسیم دیگران نمیشناسن، وگرنه خود اینها هم میگوین ما عرفنا که حق معرفت یک دیگر. خب اجتناح ذات ممکن نیست، نشناخت ذات ممکن نباشد. به مقدار هستی خود شاهد است. همین دو بیان را از تعمیر سلام الله در آن خطبه جمع کرد، فرمود دو تا مسئله است که کاملا از هم جداست. یکی اینکه اجتناح ذات واجب مستحیل است، لم یطلع العقول على تحدید صفته. اگر صفات الهی محدود شد، خود ذات محدود است، چون صفات الهی این ذات است. این یه مسئله است. و لم یحجب ها عن واجب معرفته، اون مقداری که واجب است محجوب نیست. این دو مسئله. پس اصل المعرفه به اندازه درجات عارفان و عالمان میسر است و واجب، و اجتناح ذات واجب مقدور کسی نیست، چون این نامتناهی هرگز معروف برای متناهی قرار نمی گیرد. خب پس رسوخ در علم آن است که انسان هم علم شناسی کند، قبل از اینکه معلوم را بشناسد به اصطلاح باید شناخت را بشناسد که تا چه اندازه می تواند آگاه بشود، و برای اینکه شناخت را بشناسد شناسنده را باید بشناسد، چون شناخت بس به شناسنده است. بدون معرفت ذات و تجدید روح ممکن نیست کسی شناخت شناس باشد. اونا که روح را مجرد نمی دانند، شناخت شناسی اونها هم در حیطه مادی است، هرگز اونها به حقیقت شناخت راه پیدا نمی کنند. پس رسوخ در علم همین است. و اما اون چی که در سوره مبارکه آل عمران آمده است، در حقیقت راسخین در علم به اون معنا که همه معارف قرآنی را آگاه باشند، اینها ائمه معصومین علیهم السلام هستند، چون که در خطبه 144 نهج البلاغه آمده است که این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبن و بغیان علینا ان رفعنا الله و وزعهم و اعتانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجهم بنا یستعت الهدا و یستجد العما. فرمود اده خیال کردن اونا جز راسخین در علمند و ما نیستیم، در حالی که دروغ گفتند و ستم کردن. راسخین در علم ماییم. خب ولی کسانی که جز علم شاگردان اینها هستند، رسوخ در علم را از اینها فرا گرفتند. در باره امت مرحومه، کسانی که شاگردان اهل بیت علیهم السلام هستند، اینا به نوبه خود در رسوخ علمی شاگردان اونها هستند، و کسانی که شاگردان انبیا و اولیای سلف بودند، اونا هم در رسوخ علم شاگردان انبیا و اولیای سلف هستند. لذا در بین حواریین عیسی راسخینی در علم هست که خدا به حواریین عیسی وحی میکند و اوحینا الی حواریین ان آمنو، چه این که به حواریین موسی هم میتوان گفت این راسخینی در علم. در اینجا فرمود راسخینی در علم منهم و همچنین مؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این ول مؤمنون معناش این نیست که مؤمنین به اسلام با همه خصوصیات، وگرنه این تکرار مقدم و تالی است، اتحاد موضوع محمول است و مفید نیست، بلکه منظور آن است که به یکی از آنها میتوان بین مقدم و تالی یا محمول و موضوع فرق گذاشت. یکی از اون آنها و راه این است که مؤمنین به موسی و تورات و به انجیل و عیسی علیه السلام، این مؤمنین چون حرف راسخینی در علم را گوش می‌دهند، اینها به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان می‌آورند. پس موضوع محمول فرق می‌کند. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. این یکی این که همونطوری که در آیه 136 همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که فرمود چرا؟ بر یعنی کسانی که فقط به تورات و موسی و به انجیل و عیسی ایمان آوردن، با آمدن شما و نازل شدن قرآن به همه ایمان می آورن. یعنی قبلا فقط به اونها ایمان داشتن، حالا به همه، که قهرن فرق میکند بین مقدمات ها. موضوع محمود. یا اینکه نه، نظیر همون جوابهایی که در آیه 136 همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل على رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، که به اجمال و تفصیل تفسیر شده است، اینجا هم به شرح زن، منتها در اونجا انشاء بود، اینجا اخبار است. اونجا فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذي نزل على رسوله و الكتاب الذي انزل من قبل. اونجا انشاء بود، اینجا اخبار است. یعنی کسانی که مجملاً مؤمن بودن همکنون مفصلاً مؤمنند، ولی سیاق نشون میدهد که منظور آن است که اون مؤمنین واقعی که به انبیای سلف ایمان آوردن، به وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام و همچنین به قرآن ایمان بیاورند. این هم مطلب بعدی. بعد فرمود بل مقیمین از صلاته بل مؤتون از زکات. این نسب مقیمین همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید سوال برانگیز بود. یکی از جوابهایی که دادن این است که این منسوب به مدح است، مخصوص به مدح است، که یعنی اعن المقیمین و مانندان. بعضی خواستن اشکال بکنن که این مخصوص به مد در جایی است که جمله تمام شده باشد. اگر جمله ناتمام بود بین مبتدا و خبر که مخصوص به مد نیست، چیزی منصوب نمی شود. اینجا چون خبر هنوز نیامده، زیرا خبر در آخر آیه است به عنوان اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، پس این جواب تام نیست، این راه حل تام نیست. از این دو جواب داده شد که در تفسیر فخر رازی به اون دو جواب هم اشاره شد، به اینکه اصل مبنا مورد پذیرش همه علمای نحو نیست. عده میگویند به اینکه میشود به عنوان تجلیل نسب داد منسوب به اون مد باشد ولو بین المبتدا و الخبر، اصل مبنا قبول نیست. ثانیاً جواب بنایی میدهیم، بر فرض ما ابن مبنا قبول داشته باشیم، اینجا مبتدا خبر قبلا گذشت، زیرا فمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، پس جمله تمام شد. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که برای حرمت گذاشتن به علم و عالم، خدا صف اینها را جدا میکند. به ما دو تا دستور دادن، یکی این که ما به عالم احترام بکنیم، یکی این که به عالم گفتن تو توقع احترام نداشته باش. این دو تا دستور جمعاً می شود نور. به ما گفتن اگر عالم را اهانت کردی، مثل این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهانت کرد، عالم را احترام کردی، مثل این که پیغمبر را احترام کردی، احترام به عالم همچین احترام مؤمن اینقدر فضیلت دارد. ما موظفیم عالم و همچنین مؤمن را محترم بداریم، اما اونها موظفن که از ما توقع احترام نکنن. میبینید این دو تعبیر و دو دستور در روایات ما هست. این که من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، ای کسی دوست دارد وقتی وارد شد یه عده برای او پاشن، این با جاش در آتش مشخص کنه. یه وقت است که نه، از این طرف گفتن شما عالم را احترام بکنید. خب هم از این طرف یک عبادتی نصیب ما می شود، هم از اون طرف جلوی غرور و تکبر او را می گیرد. این می شود دستور نورانی، و این دستورات در خود سنت و سیرت الهی و انبیای الهی هست. شما می دید در نوع موارد وقتی سخن از افراد عادی با علماست، یعنی سخن از کسانی که از درون اونها علم می جوشد به عنایت الهی، و کسانی که درونشون خشک است ولی از راه چشم و گوش علم می گیرن، اینا رو خدا یک جا ذکر نمی کند. بغض از درون او آب نمی گیرد، ولی بالاخره از جدول و نهر آب می گیرد، دیگر آب دارد ولی نه از دل خود، چشم از دل خود آب دارد. مؤمن مثل حوض است که با چشم گوش از این نهرها آب می گیرد. و عالم به عنایت الهی مثل اون چشمه است که از درون خودش میجوشد. این چشمه ها فرع به اون چشمه های اصیل است که چشمه ولایت و رسالت و امامت باشد، که اونها اون معصومین علیهم السلام از طرف ذات اقدس اله مستقیما دارن. اینا که وارثان اونها هستن یک رده ها و رگه های زمینی است که سلکه و ینابیع فی الارض از اونجا مدد میگیرن، بعد حوزها و استخرها را مشروب میکنن. خود ذات اقدس اله در بیان این اوجا اولا بین خودش به فرشته ها فرق میذاره. یه کاری که میخواهد بگوید هم من میکنم هم ملائکه میکند، راه آسانش این است که با یک جمله از باب عطف مفرد به مفرد بگوید، مثل که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اما میبینید خدا گاهی راه طولانی را طی میکند. یک مطلب که هست اول حکم خودش ذکر میکند، میفرماید من این کار را میکنم، بعد میفهمد ملائکه هم همین کار رو میکنن، که عطف جمله بر جمله است نه عطف مفرد بر مفرد. مثل هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، یعنی ملائکه‌اش هم یصلون علیکم. در این گونه از موارد عطف جمله بر جمله است که ملائکه حساب خودشون رو بکنن، که بدونن در این بخش همراه خدا نیست. از ذات اقدس اله که بگذاریم، نوبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. در آیات پایانی سوره مبارکه بقره که گفتن اون آیات را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشافهتن در معراج از ذات اقدس اله دریافت کرد و قرائت این در تعقیبات بعضی از نمازها مستحب است، این است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، آیه 284 سوره بقره. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون، دیگه نفرمود آمن الرسول و المؤمنون به ما انزل الیه، که عطف مفرد بر مفرد باشد و آسان‌تر باشد، عطف جمله بر جمله شد. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، این نه برای آن است که خداوند بین عالم و غیر عالم میخواد فرق بگذارد، هر کسی گرفتار عمل خودش است. خب همین است که عالم بی عمل به قدری بد بوست که جهنمی ها از بوی بد او متعزین دیگر، و اما عالم با عمل هم مورد تکریم خداست، هم در تعبیرات قرآنی حساب اینها را از حساب آدمای عادی جدا میکنن. از اینها گفتن کن زنبن بلا تکن رأسا، تا میتونی دنبال رو باش، هرگز جلو نیافت که ریاست طلب باشی. از این طرف با ما گفتن اگر دیدی یه آدم لائق بود او رو جلو بیندازی، که خلاصه هم تکریم علم بشود و عالم مکرم و گرامی بشود، هم غرور نیاورد. هم از اون طرف به ما گفتن تا می توانی کن ذنبن و لا تکن رأسا، هم از این طرف به ما هم دستور دادن که عده دیگر را مقدم بدارید. در صف اول نماز جماعت گفتن سعی کنید علما و وزلا باشند، شما جا نگیری. این رو به ما گفتن دیگه، گفتن وقتی میبینید از شما اعلم و افضل تو این جماعت هست، بگذارید او نزدیک امام جماعت باشد، که اگر یه مشکلی برای امام جماعت پیش آمد او جلو بیفتد. این یه قدم حرکت کردن مزاحم به نماز و نماز جماعت نیست، به جماعت نیست. او بدون اینکه قرائتی داشته باشد یه قدم جلو میفتد و بقیه نماز را ادامه میدهد. قبلا مأموم بود، همکنون امام است. حالا یا لازم نیست اصلا جلو بیافتد، در صورت تساوی امام مأموم باز هم میتواند بالاخره امامت کند، ولی به او گفتن تو اصرار نداشته باش که حتما صفحه اول جا بگیری. این دوتا دستور را به ما دادن. لذا خود قرآن کریم که ادب الهی است، میبینید اول جریان راسخین علم را نقل میکند، بعد جریان مؤمنین را که تقدم و تأخر اینها محفوظ باشه. مطلع بعدی آن است که این که فرمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک بما انزل من قبلک، به این مقیمین را هم نسل دادن برای همون عظمت صلات است که در بحث دیروز اشاره شد. والمؤتون الزکات والمؤمنون بالله والیوم الاخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. حالا برهان مسئله رو نقل میکنه. برهان یه مقدار مربوط به نبوت خاص است، یه مقدار مربوط به نبوت عامه که ظاهرا وقت تموم شد. والحمدلله رب العالمین.